که این چقدره، من الان میخوام برم رویداد بذارم، سرمایه گذار رو آشنا بکنم حوزه بلاکچین، یه عده آدم رو آشنا بکنم، اماکن به من مجوز نمیده، اماکن جلوشو میگیره، میگه چرا شما در تو حوزه بلاکچین ممنوعه. بابا اصلا ما در حوزه بلاکچین هنوز استارتاپ درست حسابی هم نداریم.
اصلا داریم، حالا درست حسابشو کار ندارم،
حالا مثلا یکی دو تا اسم هست، مثلا ما یه کمپ بلاکچینی برگزار کردیم، گفتیم تا 3 تا 6 تا مثلا استارتاپ بلاکچینی در مورد الان مستقره تو خانه نامبری، حالا کوین بشه محصول، کوین بیاد اقتصاد ما، بابا بذار رشد بکنه بعدم بیا قانون گذاری بکن. ما این یه مسئله دیگه، حالا در کلانش در استارتاپ و اقتصاد دیجیتال، حالا مثلا انقدر پرداختنه توی حوزه‌های فناوری، بابا یه ذره رها کنید، یه ذره ول کنید. ببین الان بچهای ما هم مثلا هم سنفای، آقا چرا انقدر میرید میشینید با نهادهای مختلف راجع به این موضوعات حرف میزنید؟ بذار به یه حجمی برسه. ببین این نمیدونم حالا بگم اینو یا نه، این بحث جوگیری در خود ماها و مدیران کشور واقعا وجود داره. من به نظرم یه بخشش به خاطر پول نفته ها، مثلا کار نداره من خودم یه امروز برم یه چیزی که
آهای زادنه
عرضم به خدمت شما که در خصوص ساعت‌های صداقت، ببینید این که مجموعه مثل مختلف مثل بنیاد و ستاد اجرایی و مجموعه هایی که پول دارم بیان تو این حوزه خیلی خوبه، منم کاملا قبول دارم،
اتفاق خوبیه،
اتفاق خیلی خوبیه، ولی
ثروت تولید ثروت توی حوزه های جدیده و این اتفاق اتفاقیه که میتونه مهم باشه برای اقتصاد ما،
ولی همون اشاره کردن شیوه درست و نحوه، شاید مثلا در حد ویسی به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر بیان این مجموعه خوبه، لزوم نداشته باشه هر مجموعه برای خودش شتاب دهنده ای بزنه، فکر بشه راجبش. یه موضوع دیگه که میخواستم بگم این بود که ببینید، باز همون بحث اقتصاده رو میخوام بکنم، سهم 10% ما ناخودآگاه خیلی از موضوعات ما به سمت دیجیتالی شدن میره، یعنی شما همین الان فعالیت های بانک ها رو دارید میبینید، فعالیت های عرضم به خدمت شما خیلی مجموع مختلف، یعنی کانال‌های فروش خیلی از مجموع مختلف،
فینتک واقعا ما خیلی حرکت کردیم، یعنی حوزه های پرداخت ما خیلی حرکت خوبی کردیم، خیلی جلوییم توی این حوزه،
ولی لزوما همه اینا چیز، مثلا سازمان صدا و سیما شاید بیاد برای خودش یه پلتفرمی بزنه، ولی این پلتفرمی که سازمان صدا و سیما زده لزوما که قطعا استارتاپ نیست، یعنی خیلی از مجموع مثلا شاید قوه قضاییه بیاد مثلا خیلی از موضوعات ثبتیشو با استفاده از فناوری اطلاعات و با استفاده از مثلا IT در واقع بیاد بروز کنه، خدمات بهتر بده، ولی این معناش لزومم اقتصاد دیجیتال یا این که ما 10% سهم اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت نیست. این دوتا موضوع رو میگم، یه دوتا موضوعی که باید بهش توجه کنیم، خیلی مباحث با هم قرائتی نکنیم و در واقع شعارهای خیلی بزرگی بدیم و بگیم 10% مثلا اقتصاد ما از استارتاپ های حوزه IT یا حوزه های دیگه شکل میگیره. یه موضوع دیگه که باز میخواستم خدمت شما اشاره کنم در خصوص، ما حالا همه بدی های استارتاپ ها رو گفتیم، یه ذره خوبی هاشون هم بگیم، هی داریم یه ذره به نظرم فضای منفی میشه. ببینید واقعا
نه، اینقدر منفی نشد.
آره یعنی ولی نه واقعا ببینید، همین خیلی از این استارتاپ های حال حاضر با راهکاراشون، راهکارهای نوآورانه که بعضن که 90% این موفقا 95%شون کپی خوب از نمونهای خارجی بوده دیگه، تعارف که نداریم دیگه، ولی خیلی تونستن تغییرات ایجاد کنن. همین اسنپ رو شما ببینید، تپسی رو ببینید، نمیدونم دیجیکالا رو ببینید، و یه جورایی کمک کردن به مقررات زودایی تو بعضی مقررات زائد، یعنی مقررات زائد تو بعضی از حوزه‌ها شیکوندن، حذف کردن مقررات و یه جورایی اون شکوندن بعضی از انحصارهایی که شاید مثلا یه زمانی مثلا اتحادیه تاکسیرانی و بعضی از مجموعه ها داشتن. پس استارتاپ ها واقعا خیلی کمک کردن. حالا شاید سهم اقتصادیشون که ما فقط نمیم رو سهم اقتصادی بگیم، نگاه کنیم از این جهت دارم میگن، یعنی آقا ما بپذیریم.
آزاد من میگم که آقا ببینید، ما مثلا خب آقای صداقت اشاره کردن که آقا مثلا توی این حوزه هم این مشکل وجود داره، اون مشکل وجود داره. من میگم که ما توی این حوزه نیاز به یه عزم جدی تری داریم. امیدوارم این عزم جدی توی مجلس 11 رقم بخوره، یعنی مجلس 11 بیاد یک فکر اساسی بکنه برای این حوزه. الان آقای آذری جهرومی امشب توییت کرده آقا تا 1404 فلان بشود بهمان بشود. آقای آذری جهرومی، شما مرداد 1400 احتمالاً از وزارت خداحافظی میکنید. آیا نفر بعدی که میاد و وزارت رو بر عهده میگیره در دولت بعدی، در دولت 13، آیا در واقع وفادار میمونه به این عدد و رقم هایی که شما نوشتید و ثبت کردید و مصوبه براش گرفتید، یا خیر؟ ما دولت هشتم رو داشتیم و دولت نهم. دولت هشتم اومده یک برنامه رو بر مبنای سند 1404 نوشته، دولت نهم اومده توی خیلی از حوزه ها گفته آقا اینا رو من نمیخوام، این برنامه ها رو من قبول ندارم، من با شیوه خودم میخوام برم جلو، عدد گذاری ها رو قبول ندارم، ریل گذاری من متفاوته.
من حالا از این جهت خدمت شما عرض میکنم، ببینید این 10 و 20 و 5 و اینا شاید یه ذره اصلا منحرف کنه قضیه رو. من دارم میگم آقا این استارتاپ ها اومدن، شاید اصلا 1% سهمم داشتن، ولی یه ذهنیت رو عوض کردن. آقا اسنپ این تجربه موفقش، نمیدونم دیجیکالا حالا تجربه موفقش، مجموعه مختلفی که میشناسیم همه، با این تجربه موفقشون ذهنیت خیلی از حالا نهادها، بخشای دولتی، مجموعه مختلف رو عوض کردن برای تغییر روش ارائه خدماتشون. مثلا مثال زدم ثبت و خدمت شما، اگر این تجربه موفق نبود شاید این مجموعه اصلا سالها اصلا به سمت دیجیتالی کردن مثلا ثبت و دیجیتالی کردن خیلی از حوزه‌های خدماتی نمی‌رفتند. پس توجه به این که آقا این روش می‌تواند الگوساز بشه تو خیلی از مجموعه‌های دولتی، نهادهای مثلا عمومی که بخش عمده از اقتصاد ما هم هستن، توی روش‌های ارائه خدمات. یه موضوع که تو بحث سرمایه گذاری این نهادها گفتم، من از یه آفتی فقط تو این حوزه میترسیدم که به این موضوع ربط داشت. ببینید همین حالا بعضی از این استارتاپ ها تبدیل شدن به یه جورایی قطبای حوزه خودشون، یعنی با حمایت هایی که شده، واما با قوانینی که هست. مثلا یه استارتاپی فکر کنید تو حوزه مثلا فروش بلیت شده مثلا
یه قطبی
که انحصاری فروش بلیت خیلی از حالا نمیدونم هتل ها، شاید خیلی از
هتل داره، هواپیما داره،
آره جای مختلف دست
گرفته، داخلی داره، پرواز خارجی داره، قطار داره، اتوبوس داره.
این چیکار میتونه بکنه؟ این با انحصار شاید بتونه اون صنعت گردشگری رو، مثلا اون صنعت هتلداری رو، اون هتلدار رو بیچاره بکنه. اون صاحب عرضم به خدمت شما، صاحب قطار و اون شرکت ریلیه رو بیچاره بکنه. چه جوری؟ یا الان من قطب مثلا من میخوای بفروشی، فقط از مسیر من، فقط از مسیر من امکان فروش هست، 30% تخفیف میدی یا نه؟ 40% مثلا تخفیف میدی یا نه؟ حاشیه سود بعضی از صنعت‌های ما چقدره مگه؟
صنعت حمل و نقل به نظرم عدد بدی نباشه.
نه باشه، سود اصلا صنعت هتل داریم اگه چقدر، یه کسی میاد 1000 میلیارد تومان یه هتلی بزنه که بخواد مثلا سالی 100 میلیارد تومان درآمد داشته باشه، که شاید خوشبینانش 20 میلیارد تومان سود باشه، سود اون هتل 1000 میلیاردیه باشه با این حجم از دارایی. بعد یه شرکتی بیاد جوری با اینا برخورد بکنه که مثلا از همون 20 میلیارد هم بخواد برسه به 10 میلیارد، اون صنعت هتل داریه قطعاً.
خب ببین اینجا یه بحثی وجود داره، اونم بحث انحصاره.
آره من یعنی انحصار دو تا حوزه، من اینو می‌خواستم بگم. بعضی موقعا شاید سرمایه گذاری بعضی از نهادهای بزرگ تو این حوزه‌های استارتاپی به تقویت اون انحصار بیشتر کمک کنه.
من می‌خوام اینو بگم که آیا کسی که فرست موو بازاره، خواه ناخواه، نه توی ایران، توی جهان، حداقل برای یک مدت واسه خودش انحصار ایجاد نمی‌کنه آقای صداقت؟
ببینید حالا یه سری قوانین و اینها وجود داره تو این حوزه تو دنیا. ما تو ایران متاسفانه دولت ما یا حاکمیت ما اون کاری که باید بکنه رو نمیکنه، اون کاری که نباید بکنه رو میکنه. مثلا حالا شما گفتید که آقا مجلس 11 ام بیاد یه کاری بکنه، یا من میخوام بگم تو رو خدا میشه یه مدت هیچ کاری نکنید، مثلا ما خودمون مملکت میدونی. خب آخه ما یه مسئله‌ای که داریم، حالا من میرسم به بحث انحصاری که شما میگی و یه مثالی هم اینجا در خصوص این مجموعه‌ای که شما گفتید و در قیاس با کل حجم مارکت دارم، ولی نکته اینه که ببین ما در کشور تورم برنامه ریزی داریم. ببین اصلا مسئله این استش که ما چقدر اسناد بالا دستی داریم، چقدر هر دولتی اومده دوباره برنامه داده واسه خودش. بابا یه بار برو برنامه قبلی رو بخون. ببین مثلا ما این مسئله که میگه دولت باید برنامه بده، اصلا مجلس چی کار است؟ مثلا برنامه 5 ساله چیه؟ چشم انداز 20 ساله چیه؟ مثلا اسناد بالادستی چیه؟ مثلا این یکی میاد تقریبا هی 8 سال اینجوریه دیگه، میاد آوار برداری میکنه از قبلی. خب مثلا یعنی چی؟ خب حالا مثلا یه برنامه اومده، اینا اسناد بالادستی داشته، اینو ادامه بده. ما یکی از مسائل و مشکلاتمون عدم ثبات رویه هاست، و این عدم ثبات رویه ها بخشش ناشی از اینه که قبلی ها رو نمیشینی درست بخونی. یعنی بابا مثلا وزیر اگر میاد حق مثلا میره تو مجلس میاد چیز میکنه، نباید برنامه بده که بگی من برنامه 5 سالم چی بود، برنامه 5 ساله چی هستش، من تو اینجا چیکار میخوام بکنم. این خیلی مسئله فرق میکنه. اینکه شما داری میگی ناشی از اینه، و همه هم الحمدلله برنامه میدن که میاد اجرا بکنه. یعنی حالا یه مثالی زدیم، آقای حاکمیتی آقای دولت و اینا، تو رو خدا برو بشین اون بالا، بذار تو بخش خصوصی اینجا این سرمایه گذاری و توسعه و اینها اتفاق میفته خودش. حالا یه جاهای از قبل آمدن کاریشون نمیتونیم بکنیم، مثل اون نهادهایی که اقتصادی دارن کار میکنن، حالا اون نهادها بیان فعالیت خودشون رو بکنن، حالا اونا هم ایشالله زودتر خصوصی بشن و اینها. من واقعا یه روزی امیدوارم که به جای اینکه سیاستمدارای ما پولدارامون رو انتخاب بکنن، پولدارامون سیاستمدارامون رو انتخاب بکنن. این خیلی اتفاق بهتری برای کشور و مملکت، و این خب خیلی اتفاق بهتری میفته. حالا در خصوص دولت و مجلس و اینا هم همینه. من بگذریم، من نمیخوام راجع به اون حرف بزنم، اینا فقط تیکه اقتصادیش رو دوست دارم حرف بزنم. بیام اینور، حالا شما در خصوص انحصار و اینا گفتید، من اول یه حرفی بزنم. همین شرکت معظمی که شما میگید دیگه اسمشو نیاریم، من آمارشو دارم، یعنی به جهت اینکه خب ما کارهای مشاور رو اینها میکنیم.
عددشون گفتم
اسمشون آیه زاد مهر سال زدن اسمی بودی ما نمیاریم،
فکر من رو میگیم.
نه من میگم اسمشو نیاریم و اینها. من میدونم که اتفاقا برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم حجم زیادی از مارکت نداره، ولی شوش زیاده. برمیگردم همون حرف قبلی، شو استارتاپ ها بعضا خیلی بیشتر از ولیویه که جنرایت میکنه.
آخه مثلا همون حالا برندی هم که مد نظر آیزاد مهبود، آیا الان واقعا میتونیم به عنوان استارتاپ معرفیش بکنیم؟
خب یه شرکتی نه از هیچ شتاب دهنده هم در نیومده. خب
من اینو میگم، من حرفم اینه،
اتفاقا خوبه ها. ببین
من این که نمیگم بده،
من دارم میگم
من اصلا نمیگم
بده. این شرکت اگه زمین بخوره من آسیب میبینم. آقای شریف اینو دقت کنم، اصلا بحثم این نیستش، ولی میخوام بگم واقعی بیایم حرف بزنیم. اتفاقا رقیبش یا رقباش و اینا خیلی عدد مارکت بیشتری دارن تو بازار، حجم سهم بازار بیشتری داره. خب ولی انقدری هم سر صدا نداره. حالا این بنده خدا این کارا رو داره میکنه. حالا در خصوص انحصار باید جلوگیری باشه، من قبول دارم این رو، ولی باز هم واقعیت ماجرا اگر یه جایی، حالا من یه جای دیگه مثال بزنم که دیگه خیلی واضح، آپارات داره انحصار میکنه یه جایی. من انحصار آپارات رو الان تو صدا سیما نشستیم نونشو نخوردیم، از انحصار صدا سیما بیشتر میپسندم، برای اینکه اون تو قواعد بخش خصوصی داره کار میکنه و اینها، یه کاریش میشه کرد، ولی واقعا ما صدا سیما کاریش نمیتونیم بکنیم. خب یعنی ببین اتفاقی که در صدا سیما میفته با اتفاقی که در خصوص آپارات و اینا میفته اتفاق متفاوتیه. من اونجا بالاخره میتونم برم یه چند صدایی باشه، یه اتفاقی توش بیفته، بالاخره امیدوار بشم یه نمایشی تماشایی چیزی بیاد بالا اینا، ولی در خصوص صدا سیما هیچ کاری نمیتونم بکنم. واقعا اگر استارتاپ ها کمک بکنم به این که مرد...
خب این انحصار هم مثلا در مورد صدا سیما با وی او دی ها و
خب همین شکسته، ولی الان
آی پی تی وی ها و این چیزا
باشه، ولی الان آپارات قشنگ انحصار داره.
خب میگم این انحصارو شما میگین من میپسندمش، من میگم مثلا من با انحصار مشکل دارم، انحصاری که مثلا
باشه پلتفرم استاپارات
باید داشته باشه رو من نمیتونم بر بتابم، چرا باید داشته باشم؟
باشه ببین منم بر نمیتابم. در خصوص کافه بازار هم همینه. ببین کافه بازار رسما داره تو بازار میگه فقط منم این کارو بکنم. عرضم اینجا
اگر کافه بازار این حرف رو میزنه 10 تا پلتفرم کنارش هست، اگر اون
نه نیست.
اونها قوی نیستن.
نه آقای شریفی ببین نیست. ببین مثلا در آمریکا قوانین ضد انحصار جدیه. اگر
آها. رسیدیم به قانون.
آها میخوام بگم دولت بیاد بشینه سر جاش. ببین عرضم برمیگرده به صحبت اولیه این سشن که صحبت کردم، میگه تو رو خدا یه چند مدت کار نکنید کارهایی که نباید بکنید و بیاد به اینجاها بپردازید. الان کی واقعا میتونه به کافه بازار بگه چند درصد بگیر از اپلیکیشنت؟ چجوری میخوای اینو بهش کنی؟ گوگل میره توی مثلا دادگاه ها، مایکروسافت میره تو دادگاه ها، جواب پس میده که من انحصار ندارم. الان مثلا همچین حرفی میزنیم تو بازارمون؟
نه اگر ما کسی باشه که انحصار داشته باشه خیلی هم چجوری بگم گردن کلوفتی هم میکنم، میگه آقا من آنم که رستم بود.
حالا من آقای شریفی یه موقع این انحصاره واقعا روی توانایی خودش بوده، من بحثی ندارم، یعنی روی این میشه باز حالا صحبت کرد.
نه اینکه من اصلا
اینه که بعضی ما یه حمایت غلطی میکنیم.
اگر به خاطرتون باشه من به فرست موو بودن اشاره کردم، گفتم آقا فرست مووی که اومده توی یک بازار سهم بازار گرفته طبیعتا تا یه مدتی واسه خودش انحصار داره، مگر اینکه رقیب قدرتمندتری بیاد بالا سرش، یاهو گوگل.
احسن من صحبت یعنی این قسمت رو میخواستم بیشتر اشاره کنم. بعضی ما میگم یا فلان شرکت تو مالیات نده، این وام مثلا 4% رو بگیر فلان، یعنی انواع اصلا حمایت ها داره میشه، رقیبش این حمایت ها رو نداره، خب هیچ وقت اون رقیبه روش نمی کنه. ببینید من بیشتر از این جد آقا اگر واقعا توی شرایط مساوی یه کسی اومد بخاطر همین واقعا پیشگام بودنش نفر اول بود، یه انحصاری هم ایجاد کرد نوش جونش. ولی ما یه مشکلی که داریم بعضی موقع این قوانینی که ما داریم قوانین حمایتی هم هست، ولی بعد یه مدت لوس میکنه قضیه رو. اصلا چرا شرکت های دانش بنیان بزرگ مالیات نیام بدن؟ اتفاقا اگر ندن میکنیم اینا دانش بنیانن،
کوچیکان ندن بزرگا بدن.
دقیقا. یا یه بحث کارخونه نوآوری کردن، چرا مثلا مجموعه که برن در درون پارک ها یا مثلا کارخونه های نوآوری که حالا نمیدونم فرقش با پارک چیه یا با چیزهای از این دست چیه، یعنی من فرقاشم واقعا حس میکنم فقط هر از شنگاه یه ترم جدید ایجاد میشه. چرا کسی که میره اونجا یه دفتر کوچیک میزنه، یکی از همین شرکت های دانش بنیانی باید مثلا تو بحث های بیمه‌ای و مالیاتی و اینجور چیزها یه حمایتی بشه و این حمایت کمک میکنه اون انحصاری شدنش؟ نمیدونم دیگه شفافتر از این چجوری بگم. من میگم کلا با انحصاره مشکل دارم ها.
بله.
ولی بیشتر از اون مشکلم با انحصاره
حمایت های منجر به انحصار.
دقیقا
بحث شماست. این بحث خیلی بحث درستیه و ما یه جاهای حسم اینه آقای زادمهر که ساز رو وارونه داریم میزنیم، یعنی از بزرگه میگیم که بیا آقا تو مالیات نمیخواد بدی، به کوچیکه میریم میگیم که آقا تو بیا مالیات
بیا مثلا برو تو کارخونه نوآوری ما بشین، شما یه دفتر اونجا داشته باش، شما برو تو پارک ما بشین اونجا یه دفتر داشته باش، حالا از 4 تا آیتم هم شاید معاف بشی یا 4 تا حمایت هم بگیری. این حمایت ها یه موقع
با اصل حمایت مشکلی نداریم.
نه من اصلا آره حمایت از شرکت های من خودم یه مدت
آقای دوستان خانم ها شنوندگان محترم مدیران محترمی که دارید گوش میکنید، ما بحثمون این نیست که حمایت بد است، استارتاپ بد است،
بحث حمایت تا کجا
بد است.
حمایت تا کجا؟ یعنی آیا قراره مثلا یه سری از این مجموعه علل اول یه سری حمایت داشته باشن؟ پس
یعنی حتی مثلا اون بیزینسی هم که شکست میخوره، کسب و کاری هم که شکست میخوره، تجربه جهانی میگه آقا برای احیا یه سری راههایی وجود داره، تو اون تجربه ها رو باید پشت سر بگذاری، اون مسیرها رو باید بکنی، نباید مدام بودجه تزریق بکنی، حمایت های مالی تزریق بکنی، حمایت معنوی تزریق بکنی که بخوای سر پا نگهش داری.
دقیقاً. آیه مثلا صداقت اشاره کنم، اگه دیجیکالای نباشد شاید اون فضایی هستی که ایجاد میکنه خیلی اصلا به اکوسیستم هم آسیب بزنه، شاید باید ازش حمایت کنن یه جایی بشه، ولی من با اینم مخالفم که قراره این اکوسیستم با حذف یه دیجیکالایی که حالا با انواع اقسام حمایت میخواد زنده بمونه کلن دوچاره یه اسب شو یا کلن درش تخته اصلا بهتر تخته بشه دیگه،
نباشه بهتر،
نباشه بهتره.
آیه صداقت،
ببین من یکی دو تا نکته بگم. یکی این که حالا متولی بحث اصلیه بحث حالا دانش بنیان و این، حالا یه دعوایی بین وزارت آی سی تی و معاملات علمی و اینها هست، حالا یه ذره الان بهتر شده، قبلا وزارت علوم هم بود تو این بازی الحمدلله رفته، یه ذره دعوای نهاده کمتر شده. یکی این که بگم حمایت هم انقدی زیاد نیست، اتفاقا ما یه معضلی داریم، بقیه فکر میکنن این حمایت ها خیلی زیاده.
نه
میاد اینجا
صداقت. ببین من
میگم عددی ببین. که
من میخوام بگم که تزاحم حمایت داریم ما، نمیدونم متوجه آره، حرفم ببین. میشین یا نه، ما تزاحم حمایت داریم، ما تکثر حمایت نداریم.
ببین من میگم لایه لایه است، ببین وقتی به اسکیل دیجیکالا میرسه یه اصلا به دیجیکالا معاملات علمی خیلی کمک ریالی نمیتونه بده ها، یا مثلا به اسنپ آقای ستاری خیلی زحمت بکشه اون دوره‌ای که اسنپ داره رشد میکنه و اینا، بره مثلا جلوی گیری بکنه که بسته بشه. این حمایت های معاملت علمی در این حده. اینا که صنعتی میشن و اینها بحث وام و اینها براشون مطرحه. اتفاقا مثلا معاملت علمی حالا من میدانم اینکه شرکت های دانش بنیانی دسته‌بندی میکنه، مثلا اونی که دانش بنیان صنعتی میشه معافیت مالیاتی بهش نمیده، اینا اتفاق خوبیه، ما هم دوستش داریم، ما به نظرمون اتفاق خوبیه که اینجاها داره میفته، ولی نحوه تعاملی که با اونها تو بقیه جاها میشه، با بانک‌ها میشه یا اتفاقای دیگه میفته، اونجاها متفاوته. اینو باید بیایم یه ذره دقت بکنیم که سالم‌تر اینو بیان بالا یا زودتر برن رو بورس. اگر آی دی جی کالا ادعا میکنه 1500 میلیارد تومان میارزه، خب یه بار تو بورس دیگه. ببین مثلا در باز همون ما یه مکبر آمریکامون رو میگیم، یه جایی هم تو اقتصاد قبله حاجاتمون اونجاست دیگه. از یه حدی شرکت ها که بزرگتر میشن مجبورن اطلاعاتشون رو افشا بکنن و از یه حدی به بعد طبیعتا میان تو بورس. خب این قوانین رو بیاییم ببینیم الان آقای دیجیکالا چرا افشا نمیکنه، ما واقعا بدونیم زیاندهه یا سوددهه. من به نظرم زیاندهه.
شما اینجوری فکر میکنید؟
من اینجوری فکر میکنم، فکتایی هم دارم و این من
نه میدونم
حتی خیابون نمیدم
آره،
حتی اسنپ با توجه به توسعه‌هاش و اینها به نظرم زیاندهه. علی بابا حتی به نظرم هم یه اتفاق داره میفته. خب اینا رو یه ذره شفاف‌تر ببینید.
نه اگر زمین بخورن، واقعیتش اینه که من اتفاقا موافقم که ما با یه یأسی مواجه میشیم برای بقیه این استارتاپ‌ها، نوآفرین‌های جوانی که دارن اضافه میشن به این اکوسیستم، به این زیست بوم، و اون موقع به نظرم زنگ خطر بزرگی به صدا در میاد. آقای زادمهر
ببینید به هر حال درسته یه بیاسی شاید ایجاد بکنه، من بحثم اینه که ما حمایت چیزی یعنی قانون خوبیه، باید حمایت داشته باشیم. این بسترهایی هم که معاونت علمی الان واقعا ایجاد کرده مثل شتاب دهنده های کسب و کار یا همین کمک هایی که برای ایجاد انواع اقسام صندوق‌های خطرپذیر و از این جنس اجزای اکوسیستم کارآفرینی میکنه، اینا چیزای خوبیه، ولی من بحثم اونجاست که آقا چرا اینقدر باید از یه مجموعه حمایت بکنیم؟
این همون تزاحم است که
آره بزن. یعنی اینقدر باید حمایت بکنیم تحت هر شرایطی بخوایم زنده نگهش بداریم که امید مثلا در جامعه کارآفرینان حفظ بشه. بعد من به نظرم حالا اصل اگر یعنی هر استارتاپ یا اصلا کاری به این بزرگا ندارم، اگه واقعا بیزینس مدلشون خوب باشه، اگر واقعا یه بیزینس
اکشن پلنشون خوب باشه،
این خودشون آره خودش
خود
میره جلو
سرپا میمونه و میره جلو.
چطور الان مثلا آسان پرداختی که حالا شما هم اشاره کردید شاید چطور الان هست داره کار میکنه، تو بورس هم اومده، اطلاعاتش هم شفافه، و همه میتونن بررسی کنن اینو. اگر کسی هم بیاد ادعا بکنه ناظر به سری داده‌های واقعیه، خب مجموعه دیگه هم همین جوری باشه، یعنی مجموعه دیگه هم این بستر، من کاملا موافقم با صداقت و اینکه این بستر فراهم بشه روزی که، یعنی روزی بیاد حتی این استارتاپ های نه در اسکیل حالا دیجی کالا و علی بابا و غیره، حتی یه ذره لو لول تر اینا هم امکان ورود به فرابورس رو داشته باشن، اون موقع ارزش گذاری هم درست میشه، اون موقع حمایت های غلط هم احتمالاً مشخص میشه دیگه، یعنی آدم کاملا با توجه به داده های در واقع اقتصادی و اون صورت های مالی میفهمه که وضعیت این شرکت چند چنده.
بله
من بحثم اینه، یعنی خیلی حتی میگم هم انحصار همین موضوعی که داره میکنه هر کدومش شاید واقعا،
آره واقعا شما... هر کدومش یه برنامه خیلی خیلی مفصل میخواد، ما هم داریم در واقع سعی میکنیم که کدها رو بدیم و بگذاریم ازش. فقط 5 دقیقه کم، حدود 3 دقیقه بچه ها به من دقیقا بگید ممنونتون میشم، چند دقیقه زمان داریم؟ 3 دقیقه تا 4 دقیقه.
من یه حرفی
حالا 2 دقیقه رو به شما میگم.
آره من یه چیزی بگم به نظرم خیلی مهمه و اینا، یه صحبتی های زاد مرکل راجع به ایده، این ایده ها که میان اتفاق میفته و اینها، من یه حرف دیگه ای زدن، گفتن استارتاپ های خوب ما همه کپی ان. بله واقعا اینجوریه، ببینید بهترین استارتاپ های ما مثل اسنپ و دیجی کالا و کافه بازار و اینا همه کپی اونوریان.
من با اینش هم مشکلی ندارم که کپی اون طرفی باشه، من میگم این که ما تکرار بکنیم یه موضوع رو و مدام هی زیاد بکنیم، هی زیادش بکنیم یه موضوع خاص رو. من هفته پیش بود یه دونه استارتاپ اومده بود که در واقع یه جایی قرار بود که حالا فاند بگیره و یه سری اتفاق این شکلی بیفته، به من دادن گفتن آقا نگاه کن ببین چیه، نگاه کردم گفتم خب این برای شماست، گفت آره، گفتم آقا این اولیت که توی فلان اپلیکیشن هست، دومیت که توی فلان موضوع هست، سومیت توی فلان پلتفرم هست، چهارمی هم مثلا 8 مورد بود، 7 رو بهش گفتم اینا همش که تکراریه، 8 هم خلاف قوانین کشوریه، قوانین جاری کشوریه. خب این چیه، تو اومدی واسه چی اومدی؟ ببین من حرفم اینجاست که میگم آقا این چیزی که انقدر تکرار داره میشه و قبلی ها مشتریاشون رو گرفتن، اونجا من حرفمه که میگم
خدا خیرت بده، میخوام همینو بگم، میخوام بگم ببین اینا کپی ان ولی تقریبا اولیا تو ایران بودن که تونستن زنده بمونن.
بله
خب الان اگر کسی میآید راجب دیجی کالای جدید زدن نباید صحبت کنه، این از یه طرف،
یه بامیلو اومد شکست خورد خداحافظ رفت.
حالا خب میخوام بگم این خیلی میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم ایده های خوبم تو میتونی بری ببینی تاپ 10 اونور کدوم هاست که اینجا اجرا نشده، اینا رو بیا اجرا بکن، این میشه بهترین ایده. خب
بله
پس ایده مهم نیست، تو رو خدا آدم هایی که پا میشید میرید پیش ما ها اینکه راجع به ایده هاتون حرف نزنید، ما ایده شما رو ارزیابی نمی کنیم، ما میزان توانمندی و تلاش شما رو برای رسیدن به اون موضوع و اینکه تو چقدر قابلیت داری، چقدر زرنگی، چقدر پوستت کلفته، اینا رو ارزیابی میکنیم. من خواستم آخر حرفم اینو بزنم که مهمتر از ایده، مهمتر از فوش دادن به این یکی و اون یکی و انتقاد کردن و اینه، این که تو چقدر مرد کاری یا زن کاری، این خیلی مهمتره. تو استارتاپ ها هم همینه، مهمتر از موضوع دیجی کالا و اسنپ و کافه بازار و این حرفایی که داریم میزنیم اینه که ما فضا رو آماده بکنیم آدمایی که یه ذره کلهشون قرمه سبزی میده و میخوان زندگی متفاوتی داشته باشن، اینا بتونن درست کار بکنن.
بله
خود اینا میاد بالا.
این بحث درستی، اینم خودش کلی زمان میخواد بپردازیم بهش. آقای
ارزاخه ما حقیقتش اصلا این برنامه شاید بیشتر می‌خواستیم راجع به این که عوامل موفقیت استارتاپ ها و اینجور
چی میشه معکوس کردیم،
این صحبت های آقای آذری جهرمی یه ذره بحث و اصلا
آره.
شاید یه ذره بحث و برد سمت مسائل دیگه، این موضوعاتی از این جنس که تیم خوب و نمیدونم بیزینس مدل خوب و اینا رو نتونستیم خیلی مطرح کنیم،
که حتما توی برنامه دیگه خیلی مفصل
آره یعنی آره. این به نظرم چون خیلی از استارتاپ های ما، خیلی از استارتاپ های ما علت شکست خوردنشون نداشتن یک بیزینس مدل درست حسابیه که
من فقط بگم که آقای مهندس آذری جهرمی ما بیداریم قربان، امیدوارم شما الان بیدار باشید، دعوت ما رو بپذیرید توی این برنامه یک شب کنار ما باشید. خیلی ممنونم آقای مهندس صداقت، متشکرم آقای مهندس سادمهر و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.